بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث و اصولمون نسبت به ماده لا تنقض بحثمون به پایان رسید و بعد از اون رسیدیم به هیئت لا تنقض. اینا رو قبلا در اول اصول خوندید که هم در باب امر هم در باب نهی، اوامر نواهی، در هر دو باب یک بار از ماده بحث میکنن، یک بار از هیئت بحث میکنن. بحث از ماده یعنی نه، قز، نون، قاف، زاد، نغز. بحث از ماده این بود که مرحومش گفت این ماده نه، قز، استعمالش خوده همون جاییست که ثبات و استحکام باشه. بعد رو همون نتیجه فرمودن که استصحاب فقط در شک در رافع حجت میشه، دیگه در شک در مقتضی حجت نمیشه. این لوازم و جنبندی بود که در بحث ماده داشتیم. حالا از جلسه قبل وارد بحث هیئت شدیم. هیئت یعنی تیپ نهیی، لا تنقض، تیپ و شکل صیغه نهیه. خب نسبت به این بحث هیئت که همون تیپ و شکل صیغه نهیی باشه، مرحوم شیخ می‌فرماید که اخذ به ظاهر این روایت باطل، کذبه. چرا؟ چون اصلا بر اساس ظاهر یه معنای باطل و فاسد حاصل میشه، به درد نمیخوره. سوال کردن معنای باطلش چیه؟ میگه قبل از که معنای باطل رو بگیم، اول این قانون مد نظر داشته باشی که هم در باب اوامر هم در باب نواهی امر و نهی به چیزی تعلق میگیره که مقدور باشه، مقدور باشه. غیر مقدور نه در باب اوامر جا داره نه در باب نواهی، نه امر بهش تعلق میگیره نه نه هیچ کدوم به غیر مقدور. این مثال خدمتتون عرض بکنم، یک کسی تو همین مسجد در وسط این مسجد بخواد بدون وسیله، بدون وسیله طیران بکنه تا اون بالای سر، این به حسب عادی غیر مقدوره. یه پرنده که اینطوری بال بزنه برسه سرش بخوره به سر، خب این کار چون به صورت عادی غیر مقدور انسانه، نه متعلق امر واقع میشه نه متعلق نه، نمیتونه بهش بگم تر الى سما، تر با تای دستدار تیران کن الى سما، وقتی غیر مقدور باشه امر بهش تعلق نمیگیره. از اون بر نهی هم بهش تعلق نمیگیره، لا تتر الى سما، بگه با من نمیتونم، اصلا بخوام هم قدرتشو ندارم، برای چی داری به من نهی میکنی؟ پس چه امر بکنن بی‌معناست، لغو آب، من که نمیتونم. این کار که نشدنیه، وقتی نشدنی چرا به گردنم میذاری؟ از اون ور اگه نهیش بکنن نکنی این کارو، طیران به طرف آسمان نکنی، یا میگه بابا من نمیتونم، اصلا توانشو ندارم، برای چی داری منو نهی میکنی؟ اصلا قصدشو ندارم. حالا فلسفش هم به اینجا برمیگرده که هم در امر هم در نه با جنبه بعثی و زجری اتفاق بیفته. اینا همه رو قبلا خوندی، دارم براتون مرور میکنم که انشالله حرفای شیخ اینجا جا بیفته. در امر با خاصیت بعثی اتفاق افته، بعث، تحریک. اگر کسی رو به چیزی امر بکنی که خاصیت بعث درش صورت نگیره، یعنی اون منبعث نشه، تحریک نشه، هول نخوره، نشون میده که این امر در اینجا باطل. مثل همین مسئله، یک کسی که قدرت و توان رفتن به اون آسمان رو نداره، هی بهش امر کن، هی بهش دستور بده، هی بهش فرمان بده، فایده نداره. خودت اذیت نکن، خودتو خسته نکن. این چون مقدورش نیست، بعث از طرف شما ایجاد نمیشه، اونم منبعث نمیشه، خاصیت و روح امر محقق نیست. این علامت اینه که امر در اینجا باطله. از اون ور نهیش هم همینطوره، نهیش هم همینطوره. من عذرخواهی میکنم، حالا حتی یه مثال دیگه میخواستم بزنم، یه مثال ملایم ترشو میزنم. یک کاسه سمی وجود داره پیش آدم عاقل، یکی بهش میگه آقای وقتی سم رو نخوری یا نخوری یا آقای خود تعذیت نکن، قصد زور نزن، مگه من قصد داشتم اینو بخورم که تو هی داری منو نهی میکنی نخور، قصد نداشتم این رو بخورم. حالا اگر مثال دیگه را آدم
در
یه چیزایی که آدم مثلا فطرتاً بهش میل و اشتها نداره، بلکه اشمئزاز و تنفر هم هست، موجه کسی هی نهی بکنه، نهی بکنه، ببینید تو اون مثال خودشو بهتر نشون میده. پس خاصیت نهی محقق شدن زجر و انزجاره، یعنی از ناهی از ناحیه ناهی زجر بیاد، در طرف مقابل هم انزجار صورت بگیره. اگر اینا اینطور چیزا باشه، علامت صحت نهی و علامت صحت امر. ولی اگر اینا نباشه، یعنی هم امرش باطله هم نهیش باطله. خب هم اینا رو گفتیم که کلام شیخ رو اینجا توضیح بدیم. شیخ میفرماید در بحث هیئت دیگه از ماده لاتنگز بحث نداریم، در نقزه نون قاف زاد خارج شدیم دیگه، با اون کار نداریم. در هیئت لاتنقض بحث داریم. ایشون میگه در هیئت لاتنقض اخذ به این هیئت فاسد و باطله. چرا فاسد و باطله؟ چون محتواش غیر مقدوره. وقتی غیر مقدور باشه، زجر و انزجار محقق نمیشه. پس علامت این نه در اینجا فاسده. چرا زجر و انزجار محقق نمیشه؟ چرا فاسده؟ نکتهش اینه، میگه آقا اینا رو قبلا هم اشاره کردم، اونی که دو جلسه اولی که کتاب استصحاب شروع کردیم اونجا گفتم دارم نکات کلیدی رمزی بهتون میدم، سرنخ بود که گفتم حالا در آینده اینا رو کامل میکنه، حالا به لطف خدا این از همون جاییست که میخواد تکمیل اون مطالب باشه. ببینید در سینه انسان یا جای یقینه یا جای شک، در این موطن حقیقیش یا جای یقینه یا جای شک. شما یا یقین داری زید از مشهد از مسافرت برگشته، یا شک داری. نمیشه بگه هم یقین دارم برگشته و هم شک دارم، چجوری آخه؟ دیگه این سینه بیشتر از 100% که جا نیست، اگه یقین داری دیگه جای شک نیست. باز اگه شک داری معنای برای یقین نیست، جای برای یقین باقی نمونه. خب شما تو سینه تون یقین به یه مطلبی داری، بعد از یقین به اون مطلب شک اتفاق میفته، شک پیش میاد. تا الان یقین به طهارت این لباس داشتیم، الان دیگه شک میکنی که هنوز طاهر مونده یا نمونده. از شما سوال میکنم، با اومدن شک او یقین سر جاش تو سینه شما هنوز باقی مونده؟ بله؟ نه. خب دست شماست که باقی بمونه؟ زورت میرسه که نگرش داری؟ بله؟ توانشو داری که با اینکه شک اومده تو سینت نشسته، هی زور بزنی او یقینم نگرش داری میتونی مقدورته؟ نه، شد غیر مقدور. ببینید تمام مطالبی که عرض کردم برای اینجا، با اومدن شک یقین منقرض میشه و حفظ یقین در اختیار ما نیست، اصلا مقدور ما نیست، مقدور ما نیست. خب وقتی مقدور ما نباشه برای چی داره نهی میگه لا تنقص؟ لا تنقص یعنی چی؟ آکه همین الان توضیح دادیم که در باب اوامر و در باب نواهی هم امرش هم نهش باید به چیزی تعلق بده که مقدور طرف باشه. مقدور، وقتی من قدرت طیران به آسمان رو ندارم، حالا هی منو نکنن آقا یه وقت طیران نکنی یا نکنی یا نپری یا، یعنی چی آقا؟ برای چی داری نمیدی؟ من که توانشو ندارم. اینجا هم همینطور، اینجا وقتی که شک تو سینه من نشسته، اجازه بدید این جمله رو تو پرانتز بگم، دلم نمیاد ازش عبور بکنم و مایلم که رفقا برن همه رجوع بکنن، اصلا به حرف من اعتماد نکن، مخاطی دم دست همه تون هست. در ماه مبارک رمضان، نقطه که چهارشنبه برای ورود به ماه رجب و ماه شعبان گفتیم که همه اینا اوج برای ماه رمضان، در ماه مبارک رمضان دعاهای عجیب غریبی وارد شد، مثلا دعای ابو حمزه سومالی که در بین دعاها در نوک قله خود نمایی میکنه، اینقدر این دعا عجیب. بعد تو خود ماه مبارک رمضانم هر روزش چه توصیه های عجیب و غریبی شد تا میرسه به دهه آخر، که هر چی به آخر رمضان میرسیم هی حساس تر میشه. این روایت لابد شنیدید که در دهه آخر خدا دیگه بذل و بخششش دیگه اصلا خیلی عجیب میشه، در حدی که روز آخر انقدری میبخشه که در کل روزهای ماه رمضان بخشیده بوده، از روز اول شروع میکنه به بخشش، به بخشیده تا به شبای قدر دیگه رحمت خدا خیلی عجیب میشه. بعد حالا اینها رو هم شاید دل معمولی نفهمه، این میزان بارش و میزان رحمت رو اونایی میفهمن که حساب کتاب دستش. قرض این که تو دهه آخر دیگه کولاک میشه، بعد برای دهه آخر دعاهای خاص هم داریم، دعای مخصوص شب 21، مخصوص شب 22، از تو مفاتیح ببینید حتما ملاحظه کردید، دعای مخصوص شب 23 24. شما این دعاها رو برید نگاه بکنید، هر چی که در هر شب دعا کرده یه نکته رو تکرار کرده، اون نکته اینه: خدایا از تو میخوام که شک رو از قلبم بکنی و بندازی تو، یذهب الشک عنی، نمیخوام تو قلبم شک باشه، شک منو داغون کرد، شک حال منو خراب کرد. خیلی عجیب، یعنی چقدر این مسئله شک خطرناکه. بخشش وسواسه، آفتهای دیگه ای هم قبلا هم عرض کردم، اینو قبلا خدمتون گفتم، حتی منهای رابطه عبد و معبود، منهای این رابطه در رابطه بین خود بندگان، وقتی شک بیاد واقعا رابطه را خراب کنه، مثلا تو رابطه زنش بود، مردی به شوهر، یک مردی به زن شک بود، خیلی از این شک هم آقا بی اساس، یعنی بعدا زندگیشو به باد داد، بعدش ثابت شد که شکش بیموره. بعدش این چه خسارتی، چجور میخواد جبرانش بکنه؟ و همطور برعکس، گاهی بعضی از زنها به مردشون شک میکنه، خدا میدونه یه بنده خدایی میگفت فوت کرد، خدا رحمتش بکنه، میگفت من معتاد شدم فقط به خاطر شکهای بی جایی که زنم به من داشت. مثلا بدم میامد از سیگار، بدم میامد از اعتیاد، انقدر این زنم به من شک کرد و انقدر به این شکش دامن زد منو هی با این شکش مورد اذیت و آزار قرار داد که گفتم خب چه کاری شد؟ آش نخورده و دهن سوخته. میگه منم بعدش اثر لجبازی رفتم. حتی اینم اشتباه کرد، اینم اشتباه کرد. ببینی قلبی آرامه که آقا توش یقین باشه، قلبی آرامی که توش یقین میشه. قلب با شک مضطربه، قلب با شک مضطرب. تو امتحانات شفاهی هم اون دلی که یقین داره کل بحث رو بلده آرام، ولی اون دلی که نمیدونه میتونه از پس این سوالا بر بیاد شک داره، مستره بگنه. شک واقعا هر جا بیاد اضطراب و خرابی خود. حالا اینا تمام میشه، من همه حرفم اون مطلب اول بود، رابطه بین عبد و معبود. عبد بزرگترین ظلم، بزرگترین ظلم به این معبود سبحان پاک منزه همین شک. نکته که عرض کردم خیلی آقا تلخه، خیلی تلخه. زندگی که آقا به هم خورد، متلاشی شد به خاطر یه خیالات بی جان، که بعد از متلاشی شدن یه ماه بعدش طرف فهمید عجب ای دل قاف گول خورد. بله گول خورد، گول خوردی، ولی دیگه الان فایده تو زندگی تو از دست دادی. نه تنها زندگی تو از دست، چقدر بده کار اون زن بیچاره شدی، خرابش کردی، تو فامیل خرابش کردی، آبروشو بردی، او سرمایه خودت بود، تو اصلا سرمایه خودتو خراب کردی، سرمایه خودتو از دست دادی، همش به خاطر همین خیالات شیطان. حالا خیالات از کجا ناشی میشه بمانه، از کجا ناشی میشه بمانه. فقط توصیه من که آقا خیلی فکراتونو بی فیلما ندید، خدا حفظشون کنه. آقای جوادی عامله حفظ الله، یه وقت میگه آخه فاضل تو حوزه میاد فکرش رو تحویل میده به این فیلمایی که خدا میدونه این کارگردان کذا و کذا الان دیگه ده. همشون البته نیستن، بعضیشون خب متاسفانه یه چی ما بشنیم تو بعضی از اینا، حالا باز تلویزیون و بعضی از سینماها، طرف از سینما اومده بیرون دیگه بزنش طور دیگه نگاه کرد، اصلا هدف دشمن همین بوده، مأموریتش همین بوده فیلمهایی رو بسازه که دل مرد و زن رو علیه هم چرکین. این مرد با یه عشقی، با یه اصلا هدفی دست زنش رو گرفته آورده سینما تفریح بکنن، خوش بهشون بگذره. همین مرد وقتی از سینما اومده بیرون یه طوری به زنش نگاه کرده اصلا حاضر نبوده کنارش قرار بگیره و این آغاز فتنه شد. تقاضا میکنم تا جایی که قرآن هست، روایات از اهل هست، من نمیخوام بگم فیلم نگاه نکنید، نه بالاخره تو زندگی ها وارد شده، ولی شما رو به خدا حساب شده نگاه، شما رو به خدا حساب، اگرم نگاه میکنید تحلیل بکنید، اگه بچه‌تون فیلم نگاه میکنه بشینید کنارش براش تحلیل بکنید، یا از بچه‌تون، از همسرتون حتی ازش تحلیل بخواید که ببینید میتونه جاهای مشکل دارش رو نقد بکنه که شما بفهمید اینا رو باور کرده یا نه. علی یه حال همونطور که هنر، هنر رسانه خدمات خوبی هم داشته، ما مثل این فیلم مختارنامه انصافاً، فیلم‌های تاریخی معمولاً کلاً انصافاً خدمات خوبی داشت، یه بعض از فیلم‌های دیگه همونطور که عرصه‌های خدمتی خوب و شایسته بوده، متأسفانه تخریب‌هایی هم داشت. حالا ما با مبدأش کار نداریم از کجا خیالات میخواد سراغ این آنها بره، مهم اینه که اون خیال به اون شک بیاد، اگر آمد دیگه زندگی رو در هم میپیچه. خب عرضم اینه که مرحوم شیخ میفرماید اگه شک اومد در حد فرمایید دیگه هم از درس اخلاقش گذشتیم، هم از نقد رسانه رد عبور کردیم، کار نداریم، پرانتز بسته، بذارید کنار. مرحوم شیخ میفرماید اگه شک اومد تو قلبت، مردش هستی، زورشو داری که یقینم هم همون لحظه نگرش داری کنار هم زندگی بکنن تو قلبت، میتونی؟ میگه نه، میگه مقدور نیست. میگه اگه مقدور نیست برای چی لا تنقض، برای چی نه سواره شده، بس از هیئت دیگه، بس از هیئت تیپ نه، برای چی شاره بهش نه کرده. میگه پس اخذ به ظاهر این کلام لغوه، باطله. چی کار بکنیم؟ برو تصرف کن. شما در وسأل القریه چی کار میکنی؟ در جاء ربک چی کار کردی؟ بله؟ جاء ربک تونستی اخذ به ظاهر بکنی؟ چی کار کردی؟ تصرف کردی. جاء امر ربک، وسأل القریه رو چی کار کردی؟ وسأل اهل القریه. خب اینجا باید یه آستین بالا بزنی، کاری بکنی. خلاصه لا تنقض الیقین به شک، اینجا نقض نمیتونه به خود یقین بخوره. خوب دقت بکنی. حالا اینجا مرحوم آخون با همه وجود داره گوش میکنه، موضع میگیره، چون آخه داره مبانی آخون شکسته میشه دیگه، و آخوندم بد جور وارد میدون میشه، همه حرفای شیخ رو میاد رد میکنه، ولی بالاخره حالا فعلا داره شیخ حرفای خودش رو میزنه. میگه نقض نمیتونه به خود یقین بخوره، چون اگه نقض به خود یقین بخوره این لا تنقض باطل فاسده. ثابت کردیم غیر مقدوره، نه به غیر مقدور تعلق، باید تصرف بکنیم. چجوری تصرف بکنیم؟ دو روش رو ایشون پیشنهاد میده، یا مجاز در کلمه یا مجاز در حذف. مجاز در کلمه معناش اینه بگیم لا تنقض الیقین، مقصود از یقین متیقنه، متیقن. لا تنقض المتیقن بالمشکوک، درست شد. این دیگه درست شد. اگه یقین رو متیقن بکنی، شک هم مشکوک بکنی، اشکال باز میشه، میشه مجاز در کلمه. یه روش دیگه که شیخ پیشنهاد میده مجاز در حذفه، مجاز در حذف. من هر وقت به مجاز در حذف میتونم که قصه یادم میاد که دیگه اینجا نمیشه گفت، ولی واقعا شنیدنیه. نه دیگه نمیشه گفت. خلاصه مجاز در حذف یعنی چی؟ یعنی یک کلمه این وسط پریده. چی بوده؟ لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض آثار الیقین. این آثار این وسط حذف شده، اینا مشکل رو حل میکنه. ولی مرحوم آخون به این حرفا راضی نمیشه. عرض به خدمت شما، میگه آقا نقض به خود یقین میخوره، اونو دستش نزن که شک در رفع، شک در مقضی پیش نیاد. ما یه روشی دیگه رو بهت پیشنهاد میکنیم که هم این مشکلاتت حل بشه، هم از اون فساد و کذبی که در اخذ به ظاهر اتفاق افتاد از اونم نجات پیدا بکنیم. خب انشاءالله به فضل خدا ادامه مطالب رو فردا خدمتتون عرض می‌کنم.